سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP بار دیگر می گوید که بیش از 700 میلیون دلار برای ادامه فعالیت‌هایش در افغانستان نیاز دارد. ضیاءالدین صافی، یکی از مسئولان بخش ارتباطات این اداره سازمان ملل متحد در افغانستان، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که WFP در سال گذشته به حدود 19 میلیون نیازمند که 80% آنها زنان و کودکان بودند رسیدگی کرده است.
همچنان سال گذشته پروگرام غذای جهان مجبور شد که 10 میلیون نفر از نیازمندترین خانواده ها را از کمک خود محروم کند. در سال 2024 برای 6 ماه آینده پروگرام غذای جهان برای تمام برنامه های خود به 760 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد.
به گفته آقای صافی، در حال حاضر حدود 16 میلیون تن در افغانستان نمی دانند که وعده بعدی غذایشان را چگونه تأمین کنند و هر ولایت در سطح بالای عدم مسئولیت غذایی قرار دارد. سازمان ملل متحد قبلا گفته بود که در مجموع بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیازمند هستند. اداره ملی استاندارد تحت کنترل طالبان میگوید که ده‌ها تانکر تیل بی کیفیت را به ایران مسترد کرده. تلویزیون ملی در کنترل طالبان به نقل از این اداره دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که 30 تانکر تیل بی کیفیت در هفته جاری از بندر نیمروز به ایران مسترد شده. اداره ملی استاندارد طالبان از تجار خواسته که از واردات کالاهای بی کیفیت خودداری کنند. این اداره قبلا نیز از مسترد ساختن ده ها تانکر تیل بی کیفیت به ایران خبر داده بود. سالانه هزاران تانکر مواد نفتی از ایران به افغانستان وارد می شود. حداقل 4 تن در اثر واژگون شدن یک قایق در بحیره کریبیان در نزدیک سواحل پاناما کشته شدند. مقام ها می گویند که جستجو برای 2 تن از افرادی که به دنبال این رویداد ناپدید شدند ادامه دارد. وزارت محافظت عامه پاناما در اعلامیه دیروز گفت که این کشتی حامل 27 تن بود که بسیاری آنها افغان بودند. بر اساس اعلامیه 2 زن، 1 کودک و 1 مرد شامل قربانیان این رویداد هستند. به گفته وزارت محافظت عامه پاناما، وضعیت جوی نامناسب در این موسم سال باعث همچو رویدادها می شود. بسیاری از مهاجرین غیر قانونی برای رفتن به ایالات متحده آمریکا از راه‌های خطرناک پوشیده با جنگلات بین کولومبیا و پاناما عبور می‌کنند. سال گذشته بیش از 500 هزار تن از این مسیر عبور کرده بودند که نسبت به سال گذشته 2 برابر بیشتر بوده است. انتظار می‌رود که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز توافقنامه 2 جانبه را در قصر الیزا در پاریس امضا کنند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز پنجشنبه گفت که این توافقنامه به دنبال تعهدات امضا می‌شود که در چارچوب گروه 7 در حاشیه نشست ناتو در ویلنوس در جولای سال 2023 میلادی صورت گرفته بود. کشورهای عضو گروه 7 وعده کرده بودند که کمک‌های امنیتی دراز مدت را به اوکراین فراهم کنند. بریتانیا و اوکراین در ماه جنوری توافقنامه امنیتی 2 جانبه را امضا کردند و کیف برای امضای همچو توافقنامه با سایر کشورها در حال گفتگو است. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در فوریه سال 2022 میلادی فرانسه یکی از حامیان بزرگ کیف بوده است. قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا در اولین بازی سلسله رقابت‌های 20 اووره فردا شنبه با هم مقابل شوند. بر اساس اعلامیه کرکت بورد افغانستان، این بازی در استادیوم بین‌المللی شهر دمبولا در سریلانکا دایر خواهد شد. دومین بازی 20 اووره بین تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا روز دوشنبه و سومین بازی آن روز چهارشنبه دایر خواهد شد. پیش از این تیم افغانستان در 3 بازی 50 اووره یا 1 روزه در برابر سریلانکا شکست خورده است. سریلانکا در جام جهانی کرکت سال 2023 میلادی از تیم افغانستان شکست خورده بود. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که زلمه خلیزاد نماینده ویژه سابق ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید که طالبان برخلاف آنچه که گفته بودند مانع آموزش و کار زنان و دختران افغان شدند.
من بالایشان اعتماد نداشتم.
وزیر صحت ایران میگوید که بیشترین مراجعین بخش صحت این کشور از افغانستان و عراق هستند. گزارش هم داریم در مورد این که نیروهای اسرائیلی بر یک شفاخانه در نوار غزه حمله کردند. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
برای کسی که نو اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج و این موفق باشند.
از پیام های شما
از ولایت هلمند در ما روز قیامت است. مردم بیگنا کراچی والا مستری زدن و کندن از پول جمع کردن است. علی بجال خدای نایت رهبر داره نداره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه سابق ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید که طالبان برخلاف آنچه که گفته بودند مانع آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان شدند. آقای خلیلزاد در نشست استماعی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا همچنین گفته که طالبان گفته بودند که زنان افغان می توانند وزیر باشند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در آستانه 4 سالگی امضای توافقنامه دوحه، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در نشست استماعی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا حضور یافت. آقای خلیلزاد در این نشست به روز پنجشنبه گفت که در ماه آگوست سال 2021 شرایط به نفع طالبان تغییر کرد و پس از آن که محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان این کشور را ترک کرد، طالبان بر کابل حاکم شدند. آقای غنی قبلا گفته بود که ماندنش در کابل ممکن باعث جنگ و درگیری در پایتخت می شد. زلمه خلیلزاد در بخشی از نشست طالبان را به عدم عملی کردن آنچه درباره آموزش و کار زنان گفته بودند متهم کرد. او در این باره در پاسخ به این سوال که آیا بالای طالبان اعتماد داشت گفت
من بالایشان اعتماد نداشتم. آنها اظهارات داشتند که به دختران اجازه می دهند که به مکتب و پوانتون بروند و تا مقطع دکترا تحصیل کنند، اما با آن عمل نکردند.
آقای خلیلزاد افزود که طالبان همچنان گفته بودند که زنان می توانند وزیر باشند و در همه بخش ها فعالیت کنند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان گفتند که بر رعایت حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی متعهدند، اما فعالان زن می گویند که این حرف طالبان خیلی کلی است. طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و در ماه دسامبر سال 2022 پوهنتون ها را برای دختران نیز بسته کردند. کتی مننگ عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نشست استماعی این کمیته گفت که در توافقنامه دوحه در زمینه حمایت از زنان و دختران افغان توجه نشده.
And I certainly did not see any protection.
یقیناً که ندیدیم که در آن درباره محافظت از زنان و دختران چیزی گفته شده باشد. همچنان ندیدیم که ضمانت وجود داشته باشد که افغانستان هر کی را که بر زنان و دختران ظلم کند مورد پیگرد قرار خواهد داد و هیچ شرط را نمی‌بینیم که طالبان به دختران اجازه بدهند که به مکتب بروند.
در نشست استماعی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بر ریاست مایکل مکال از زلمه خلیلزاد سوالات در مورد توافقنامه دوحه و خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان صورت گرفت. برخی از اعضای این کمیته از خروج عجولانه ایالات متحده از افغانستان انتقاد کردند. آقای خلیلزاد گفت که خروج نظامیان آمریکایی یکی از گزینه‌ها در برابر اداره رئیس جمهور بایدن بود. جو بایدن در گذشته با تکرار از تصمیمش در این باره دفاع کرده بود. توافقنامه دوحه موسوم به آوردن صلح به افغانستان بین ایالات متحده و طالبان پس از گفتگوهای اجدماه در 29 ماه فوریه سال 2020 در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ در دوحه پایتخت قطر امضا شد. این توافقنامه را زلمه خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر که فعلا معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان است امضا کردند. هرچند در توافقنامه مهلت نهایی خروج قوای خارجی از افغانستان اول ماه می 2021 تعیین شده بود، اما بر اساس تصمیم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده همه نیروهای آمریکایی در 31 ماه آگوست سال 2021 دو هفته بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از این کشور بیرون شدند. در توافقنامه آمده است که طالبان تعهد کردند که به هیچ گروه هراس افغان از جمله القاعده اجازه نمی دهند تا از قلمرو افغانستان برای تهدید ایالات متحده و متحدانش استفاده کند. مقامات ایالات متحده در گذشته طالبان را به نقض توافقنامه دوحه متهم کرده بودند، زیرا به گفته آنها طالبان روابط خود را با گروه های هراس افغان از جمله القاعده قطع نکردند. گزارش اخیر شورای امنیت ملل متحد نیز حاکی است که طالبان روابط خود را با القاعده حفظ کرده، اما طالبان این گزارش را رد کرده و آن را پروپاگاند خواندند. در گزارش شورای امنیت ملل متحد که دو هفته پیش منتشر شد آمده است که القاعده 8 مرکز آموزشی در افغانستان ایجاد کرده که از این میان 4 مرکز آموزشی در ولایت‌های غزنی، لغمان، پروان و اروزگان ساخته شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بهرام عین‌اللهی وزیر صحت ایران میگوید که بیشترین مراجعین بخش صحت در این کشور از افغانستان و عراق هستند و از این درک سالانه 1 میلیارد دلار وارد ایران می‌شود. بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت ایران میگوید که امروزه افغان‌ها و عراقی‌ها بیشترین مراجعین بخش صحت این کشور را تشکیل می‌دهند. خبرگزاری تسنیم ایران روز چهارشنبه به نقل از بهرام عین‌اللهی وزیر صحت ایران افزوده که سالانه 1 میلیارد دلار از این درک وارد این کشور می‌شود. وزیر صحت ایران هرچند رقم دقیق مراجعین افغان بخش صحت این کشور را مشخص نکرده، اما گفته که سال گذشته به شمول مراجعین از افغانستان، عراق و 64 ملیت دیگر 1.2 میلیون تن از مراجعین برای تداویشان به این کشور رفتند. عین‌اللهی تاکید کرده که 20% کل گردشگرانی که به ایران می روند مراجعین بخش صحی هستند. بسیاری از افغانها پیش از این نیز همواره برای تداوی به برخی کشورهای همسایه و منطقه از جمله پاکستان و ایران رفته و میلیون ها دلار برای تداویشان به این کشورها انتقال دادند. شمار از این بیماران علت رفتن به ایران و کشورهای دیگر برای تداوی امراضشان را نبود امکانات درست صحی در افغانستان عنوان کرده و می گویند که از نهایت مجبوریت این کار را انجام می دهند. یونس، یک باشنده ولایت هرات، می گوید که یکی از دوستانش که بیماری کمخونی دارد با دلیل نبود امکانات تداوی در داخل کشور مجبور شده که به ایران برود. یونس به رادیو آزادی می گوید
در اینجا با تدعی آغاز کرد و نتیجه نداد و در رفت در هرات، در خود مرکز هرات تدعی کرد و بازم نتیجه نداد. بالاخره خود دفترها گفتن که اینجا امکانات وجود نداره، برو یا به ایران یا پاکستان. رفتن به ایران کل کمخونی که دیشتر رضی دوا دادم و بیامد به افغانستان آمد خیلی رنگ خراب زیفه.
عزیزه گل افغان بک، یک افغان دیگر که چند بار برای تداوی به شفاخانه های ایران مراجعه کرده، میگوید مصارف تداوی افغان‌ها در آنجا چند برابر بلند است و پرداخت آن هم برایشان مشکل تمام شده است. او به رادیو آزادی در این مورد گفت:
یک بار مریض شده بودم، پیش دکتر رفت، پول ویزه 4 برابر خود شهروندای ایران از اتباع گرفته میشه. یعنی اتباعی افغانستانی وقتی مراجعه میکنم به بیمارستان، همه چیزشان ضرب در 4 میشه، هزینه ها بارا میره. چشون دیده خودم همین بود که من یک بار دو بار مراجعه کردم پیش دکتر، از من گفتن که پول ویزه به اتباع فرق میکنه.
بیمارداران از حکومت طالبان میخواهند که امکانات درست تشخیص و تداوی مریضان را در داخل افغانستان فراهم کند تا مجبور نشوند به کشورهای همسایه مراجعه کرده و با چنین مشکلاتی روبرو شوند. شرافت زمان، سخنگوی وزارت سعدامه حکومت طالبان، تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد مشکلات این افغان‌ها پاسخ نداد. اما این وزارت پیش از این گفته که در 2 سال گذشته بیش از 300 کلینیک و شفاخانه در افغانستان تأسیس کردند و فعالیت‌هایشان را با نیازهای موجود در افغانستان و فعالیت سازمان‌های جهانی صحی امان کرده است. این در حال است که دیدبان حقوق بشر اخیراً در گزارش اعلام کرده که کاهش کمک‌های خارجی و محدودیت‌های طالبان بر زنان به شدت به سیستم صحی افغانستان ضربه زده و سلامت میلیون‌ها نفر را در این کشور به خطر انداخته است. سازمان دکتران بدون مرز نیز در ماه قوس امسال گفت که سیستم صحی افغانستان مدت هاست که به دلیل کمبود نیرو و بودجه به مشکلات زیادی روبرو شده است. این سازمان در گزارش گفته بود که به دلیل تخریب زیرساخت‌ها در سیستم صحی افغانستان، کمبود پرسنل صحی، وخامت اوضاع صحی و عدم تأمین نیازهای صحی، خطر مرگ و میر در میان مردم نیز بیشتر شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بر اساس برخی گزارش‌ها نیروهای اسرائیلی بر یک شفاخانه در نوار غزه حمله کردند. اسرائیل می‌گوید که جنگجویان گروه تندرو حماس در این شفاخانه گروگان‌های اسرائیلی را نگهداری می‌کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
مقام‌های صحی در غزه تحت کنترل حماس بر روز پنجشنبه گفتند که اسرائیل به شفاخانه ناصر که یگانه شفاخانه بزرگ فعال در نوار غزه است حمله کرد و ده‌ها کارمند، بیمار و بی‌جا شدگان را که به این شفاخانه پناه آورده بودند اخراج کرد. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در حمله به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را که عمدتاً غیر نظامیان بودند کشت و بیش از 200 تن را گروگان گرفت. مقامات صحی در غزه گفتند که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 28000 تن اکثراً غیر نظامیان کشته شدند. اردوی اسرائیل حمله به شفاخانه ناصر را دقیق و محدود دانسته و گفته است که این اقدام را بر اساس اطلاعات استخباراتی انجام داد و به گفته اردو اطلاعات معتبر در اختیار دارد که حماس شماری از گروگان‌ها را در این شفاخانه نگه داشته و ممکن است اجساد برخی از آنها در آنجا باشد. گروه تندرو حماس این ادعا را رد کرده. سمی ابو زهوری یک مقام ارشد این گروه به روز پنجشنبه اسرائیل را به دروغگویی متهم کرد. اما دانیل هگاری سخنگوی اردوی اسرائیل گفت که این عملیات نظامی با بسیار دقت و توسط نیروهای ویژه که در راه اندازی این گونه عملیات آموزش خاص دیدن انجام شده است. او افزود که یکی از اهداف عملیات حصول اطمینان از ادامه درمان بیماران غزه در این شفاخانه بود. هگاری همچنان گفت که در این باره با کارکنان شفاخانه چند بار صحبت شده بود و گفته او نیاز به تخلیه افراد از این شفاخانه نیست. در ویدیوهایی که خبرگزاری رویترز از صحت آنها را تایید کرده، هرج و مرج و دودوگرد در دهلیزهای تاریک شفاخانه به چشم می‌خورد و صدای تیراندازی شنیده می شود. سخنگوی وزارت صحت در کنترل حماس در غزه گفته است که تل مورد نیاز شفاخانه در یک شبانه روز آینده تمام خواهد شد. او هشدار داده است که زندگی بیماران و بی‌جا شدگان به شمول 6 تن از مریضان که وضعیت صحیشان وخیم خوانده شده با خطر روبروست. اما سخنگوی اردوی اسرائیل می گوید که انتقال دوا و تل به شفاخانه در هماهنگی با نهادهای بین المللی مددرسان تنظیم شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
35 سال از خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان گذشت و بر اساس گزارش ها در حضور این نیروها کشته شدن حدود 1 میلیون فرد ملکی در افغانستان تخمین شده. اما خروج این نیروها از افغانستان به تلفات افراد ملکی پایقته پایان نگذاشت. چند سال بعد از آن در حضور نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا در افغانستان هزاران فرد ملکی کشته شدند. در این گزارش همکارم فرشته نگاه به تلفات افراد ملکی در 2 دوره مختلف تاریخ افغانستان پرداخته.
افغانستان در دوره‌های مختلف زمانی در 40 سال گذشته میدان حضور اردوهای قدرتمند جهان بوده است. به دنبال تهاجم اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان، نیروهای قشون سرخ از 24 دسامبر 1979 تا 15 فوریه 1989 در افغانستان مستقر بودند. افغانستان در این مدت شاهد جنگ‌های مرگبار میان نیروهای شوروی سابق و مجاهدین آن زمان بود که هزینه اصلی آن را غیر نظامیان با از دست دادن جان‌هایشان پرداختند. غیر نظامیان در افغانستان در دو دوره زمانی چگونه قربانی جنگ‌ها در این کشور شدند؟ در مورد تلفات و ارقام واقعی درگیری‌ها میان قشون سرخ شوروی سابق و مجاهدین آن وقت گزارش‌های مختلف وجود دارد. آرشیف نشرات عمومی ایالات متحده آمریکا میگوید که در مدت حضور نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان حداقل 500 هزار غیر نظامی افغان جانهایشان را از دست دادند. اما دیدبان حقوق بشر در گزارش در 1990 میلادی این ارقام را حدود 1 میلیون غیر نظامی تخمین زده است. چرا آمار تلفات غیر نظامیان در انگام حضور نیروهای قشون سرخ شوروی سابق در افغانستان بالا بود؟ از جنرال نعمت الله جلیلی کاموال، رئیس عمومی استخبارات وزارت داخلی جمهوری پیشین افغانستان پرسیدم.
تلفات به خاطر زیاد بود که در اونجا نه تنها توسط بمباردمان، بلکه خود نظام وقت هم در قسمت کشتار جمعی دست مردم ها را جمع میکردن میکشتن و علاوه از میدان جنگ که در جبهات کشته می شدن با توسط بمباردمان کورانیشان هر جایی که هدف قرار می دادن در اونجا تفکیک نمی کردن که در اینجا آیا مخالفین مسلحشان یا عبارت از مجاهدینی وجود داره یا نداره، فقط قریه و قصبات و منازل بمباردمان می کردن و همچنان از بودی دیگه که خود دستگیری هایی که صورت می گرفت توسط نظام وقت توسط بنام مخالفین بنام ازی که اینا گویا با مجاهدین هم پیمان و هم رکاب هستن با او خاطر می گرفتن و می کشتن بدون ازی که احصایه بگیرن و بدون ازی که اونا تحقیق کامل.
احمد خان اندر، یکی دیگر از آگاهان امور نظامی، ماین‌های جاسازی شده در زمان حضور قشون سرخ شوروی سابق را عامل کشتار بیشتر غیر نظامیان می داند.
در افغانستان جایی که پسته ها و قطعات قشون سرخ شوروی وجود داشت، آنها زیاد مین‌گذاری کردن که بدبختانه بعد از اینکه افغانستان را ترک کردن همون نقشه ها را هم به دولت های وقت نگذاشتن و ما شاهد بودیم که بعد از رفتن آنها هم در بسیاری از دهات و حتی در شهرها انفجارات شدید که مین های از طرف قشون سرخ شوروی مانده شده بودن یا دفع شده بودن انفجار نمودن و بسیاری از افغان ها ذره ماین های از آنها هم از بین رفتن.
بر اساس گزارش ها بین 10 میلیون تا 15 میلیون ماین از سوی نیروهای شوروی سابق و اردوی آن وقت افغانستان کار گرفته شد که تا امروز خطر بزرگ برای افغان ها به شمار می رود و رزمگاه قربانی می گیرد. دیدبان حقوق بشر در 1990 گزارش را در مورد نقض حقوق بشری در انگام حضور نیروهای شوروی سابق در افغانستان نشر کرد. در آن گزارش آمده که بخش آسیای این دیدبان با بخش السنکی مشترکاً از 1984 5 گزارش را در مورد وضعیت بشری افغانستان نشر کرد که نخستین گزارش ها از نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی حکومت کمونیستی آن زمان افغانستان و نیروهای شوروی سابق بودند. در این گزارش ها با آن حد از افغان های گفتگو شده که به خاطر بمبگذاری های مسلسل، قتل عام، بازداشت های خودسرانه و شکنجه کشورشان را ترک کرده و به شهرهای مرزی مانند پشاور، پاراچنار و کوئته در پاکستان مهاجر شده بودند. عملکرد رهبران آن زمان افغانستان در رابطه با کشتار غیر نظامیان در حضور قشون سرخ شوروی سابق چگونه بود؟ آقای کاموال پاسخ می دهد.
حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان و تحت حمایت اتحاد جماهیر شوروی افغانستان، خود حکومت و خود نظام وقت و خود مسئولین امور دولتی در او وقت زمان در هم رکابی و همخوانی با اتحاد جماهیر شوروی کوشش میکردن که کوردینات نادرست، اهداف نادرست سر به خاطر از بین بردن مخالفین خودشان همکاری داشتند. همکاری و حتی از مردم مظلوم دفاع مردم افغانستان دفاع کردن نمی توانستند.
اتحاد جماهیر شوروی سابق 9 ماه پس از اجرای مائده ژنو به حضور نظامیش در افغانستان خاتمه بخشید. اما دامنه کشتار غیر نظامیان در افغانستان خاتمه نیافت. این کشور شاهد جنگ های داخلی شد. بمبگذاری ها و راکت پراگنی ها بیشتر شهرها به ویژه کابل پایتخت افغانستان را به ویرانه مبدل کرد و باز هم از غیر نظامیان قربانی گرفت. در نتیجه این درگیری ها حکومت نجیب الله تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق در اپریل 1992 سرنگون شد و قدرت به دست مجاهدین آن زمان افتاد. پس از پیروزی مجاهدین آن وقت، گروه های رقیب جهادی آن زمان جنگ جدید را میان یکدیگر آغاز کردند که هدف آن بیشتر به دست آوردن قدرت سیاسی بود. این درگیری ها به کشتار غیر نظامیان و غارت اموال و دارایی های مردم عام انجامید و زمینه را برای به وجود آمدن گروه طالبان مساعد ساخت. طالبان در 1996 میلادی قدرت را به بار اول در افغانستان به دست گرفت و این کشور به لانه امن ترورستان بین المللی مبدل شد. پس از عملات 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده، این کشور در 7 اکتبر همان سال دستور حمله به افغانستان را صادر کرد که منجر به سرنگونی دوران 5 ساله حکمرانی اول طالبان و ایجاد نظام جمهوریت در افغانستان شد. احمد خان اندر می گوید که در زمان جمهوری که پس از 2001 در افغانستان ایجاد شد، زمینه برای انتقاد از کشتارهای غیر نظامیان هم مساعد شد.
وقت و زمان هم تغییر کرده بود. نظامیان امریکا و ناتو با اساس فیصله سازمان ملل متحد به افغانستان آمده بودند و در افغانستان خوشبختانه که میدیاهای زیاد بود، چندین تلویزیون ها بودن، رسانه ها بودن و همچنان حاکمان وقتی که امریکا ها در افغانستان بود میتونستن مثل که شما گفتیم با جرات انتقاد کنه و همراهشان صحبت کنه، ولی در زمانی که قشون سرخ اعتیادشوری بود این قسم انتقاد کس نمیتونستن.
نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده حدود 20 سال در افغانستان باقی ماندن و در این مدت مشترکاً با نیروهای امنیتی افغانستان علیه گروه‌های مخالف مسلح از جمله طالبان جنگیدند. این جنگ هم بیشتر قربانی را از غیر نظامیان افغان گرفت. در این مدت بر اساس تخمینی که در گزارش پنتون آرورد در پروژه هزینه‌های جنگ شده، بیش از 47,200 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان هم ارقام مشابه تلفات را تخمین زده و یک ماه پیش از برگشت طالبان به قدرت در 26 جولای 2021 گزارش را در این مورد نشر کرده. بر اساس این گزارش، عناصر ضد حکومت مسئول 64% از تلفات غیر نظامیان در افغانستان بودند که از این میان مسئول 39% تلفات غیر نظامیان گروه طالبان، مسئول نزدیک به 9% گروه داعش و مسئول 16% دیگران عناصر نامشخص خوانده شدند، در حالی که نیروهای عامی حکومت آن زمان مسئول 25% تلفات غیر نظامیان خوانده شدند. بر اساس گزارش یونما، ایالات متحده در مبارزه علیه تروریسم عملات هوایی را هم در نقاط مختلف افغانستان انجام داده که در برخی موارد از غیر نظامیان قربانی گرفته است. ارقام دقیق غیر نظامیانی که جانهایشان را در عملات هوایی نیروهای بین المللی در افغانستان از دست دادند در دسترس نیست، اما در گزارش یونما گفته شده که از 2001 تا 2007 17 حمله هوایی از سوی نیروهای بین المللی در افغانستان رخ داد که در آن 270 غیر نظامی کشته شدند. این عملات خشم حامد کرزی رئیس جمهور آن وقت افغانستان را برانگیخت و از امریکا خواست که جلو کشتار غیر نظامیان را بگیرد. همچنان نشریه ریلیف ویب در ماه می 2021 گزارش را نشر کرد که بر اساس آن بین 2016 تا 2020 نزدیک به 4000 غیر نظامی در عملات هوایی نیروهای آمریکایی و افغان کشته شدند که 1600 آن کودکان بودند. اکنون که نیروهای خارجی در افغانستان دیگر حضور ندارند، یونما میگوید که میزان خشونت مسلحانه در این کشور کاهش یافته، اما کشتار غیر نظامیان هنوز هم پایان نیافته است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، از کابل مسیج مانده من و خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم. من خودمان یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم، خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت، و میخوایم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید چیز شما و زندگی خودمان پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمیفهمم که چه قسم شوه با این بیکاری و بیروزگاری.
از ولایت هلمند در ما